به نام خداوند عیسی مسیح.
اسرار کتاب یونس، بخش دوم. سه دسته از مردم.
در ارتباط با جاری شدن کلام خدا، کسانی که در ارتباط با آن قرار می‌گیرند، همیشه به سه دسته تقسیم می‌گردند. این وضعیت همیشه در دنیا جاری بوده و هست. ما در ماجرای یونس این سه دسته مردم را کاملاً برجسته و با تمام خصوصیاتی که می‌توانند داشته باشند می‌بینیم. دسته اول دارنده کلام خدا یا یونس، دسته دوم مرتبطین با کلام خدا یا مسافران کشتی، دسته سوم مخاطب کلام خدا یا مردم نینوا. این سه دسته از مردمی که در ارتباط با ماجرای یونس دیده می شوند دقیقاً نماد مردمی هستند که در هر برهه از زمان و در هر منطقه‌ای که باشند، وقتی در مسیر کلام خدا قرار بگیرند، در یکی از این سه گروه و شرایط خاص آن قرار می گیرند. همراه با کلام، در جوار کلام، مقابل کلام و به قطع ناخواسته از قدرت کلام خدا تأثیر می‌پذیرند. یعنی اگر کلام برای هلاکت باشد هلاک می‌شوند، اگر برای نجات باشد نجات می‌یابند و کلن هر باری که کلام خدا با خود داشته باشد شامل حال این سه دسته از مردم خواهد شد. همچنین در ماجرای یونس با یکی از شگفت انگیزترین خصوصیات خداوند مواجه می شویم که علاوه بر آن که تأثیر پذیری خود را بر هر سه دسته مردم می گذارد، اما به خوبی نشان می دهد که چگونه تأثیر کلام از زمان صدورش تا به انتها می تواند تأثیری کاملا معکوس نیز داشته باشد. و این دقیقاً موضوع لازم و حیاتی است که هر انسان عاقل و دانایی که خواستار اراده و رضایت خداست باید آن را بداند تا موقع مواجه شدن با کلام خدا چگونه با آن مواجه گردد. در کتاب یونس با خصوصیت بسیار خاص خدا که نشان از محبت و بخشش بی حد و اندازه اوست مواجه می شویم، تا جایی که می‌بینیم او با تمام وجود خواستار رحمت و بخشش حتی برای دشمنان و اهانت کنندگانش است. بخشش او برای همگان یکسان است و به همگان این فرصت را می‌دهد تا مورد رحمت و بخشش او قرار بگیرند. فقط اگر شخص با تمام دل طالب آن بخشش باشد و در عمل نشان دهد. خود خداوند بارها به این خصوصیت ویژه و استثنائیش اشاره کرده. جالب است بدانید که این از آن جاهایی است که اگر بخواهم برای اثبات آن آیه‌ای بگذارم، میبایست صفحات بسیار زیادی از آیاتی که این ادعا را تأیید می‌کنند برایتان بخوانم که خود آن آیات به تنهایی کتابی مجزا خواهد شد. اما در این مجال فقط به آیه‌ای از کتاب حزقیال بسنده می‌کنم که می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
و اگر مرد شریر از همه گناهانی که ورزیده باشد بازگشت نماید و جمیع فرایض مرا نگاه داشته انصاف و عدالت را به جا آورد، او البته زنده مانده نخواهد مرد. تمامی تقصیرهایی که کرده باشد به ضد او به یاد آورده نخواهد شد، بلکه در عدالتی که کرده باشد زنده خواهد ماند. خداوند یهوه می فرماید: آیا من از مردن مرد شریر مسرور می باشم؟ نی، بلکه از این که از رفتار خود بازگشت نموده زنده ماند.
دارنده کلام خدا.
در ابتدای کتاب یونس می‌خوانیم که کلام خدا به یونس رسید. یونس کلام خدا را دریافت کرد. او با کلام خدا پیوند خورد و یکی شد. هرگاه کلام خدا بر کسی قرار گیرد، این کلام است که تعیین کننده هر امری خواهد بود. آن که زیر کلام خدا قرار بگیرد، پیوسته زیر نگاه و فرمان خدا خواهد بود و هیچ چاره‌ای جز اطاعت از آن تا به انجام رسیدن کامل کلام نخواهد داشت. دارنده کلام خدا تنها با محقق شدن آن است که آزاد و به خود واگذارده خواهد شد. یونس حامل کلام خدا شد. این نشان از خادم امینی است که وقتی خدمتی از خدا بگیرد، در تمام طول خدمت خود، در هر شرایطی که باشد، چه به ظاهر در آرامی و امنیت و چه در تنگنا و فشار، کاملا در اراده خدا خواهد بود. یونس دریافت کننده پیغامی بسیار بزرگتر از آنچه بود که هر کس بتواند درکش کند. او میدانست چه واقعه عظیمی در راه است. او میدانست با رساندن این پیغام به آن سرزمین فرصت بسیار کم خواهد بود و تیر خدا از راه خواهد رسید. او نیز مانند خدا از غیرت بسیاری برای قومش برخوردار بود و از قوم آشور نیز بسیار نفرت داشت. آیا به شدت بیزاری او از آن قوم پی میبرید؟
به آیات اول تا سوم از باب اول کتاب یونس توجه کنید.
و کلام خداوند بر یونس ابن امتای نازل شده گفت: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است. اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند و به یافا فرود آمده کشتی یافت که عازم ترشیش بود. پس کرایه‌اش را داده سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترشیش برود. یونس بزرگترین نبی زمان خود بود و در این حال فوق‌العاده باهوش و عاقل و سیاستمداری بزرگ بوده. او تنها یک نبوت برای آینده دریافت نمی کرد، بلکه برای مأموریتی بسیار خاص برگزیده شده بود تا به سمت امتی بزرگ که بر ضد قوم خدا حرکت می کردند برود و پیغام خدا را به آن امت برساند. او دارای مأموریتی ویژه بود. او یک فرستاده بود. بله، او یک رسول نیز بود. رسولان خیلی بزرگتر از انبیا هستند، دارای اختیارات ویژه می باشند، قدرت تصمیم گیری از سوی خداوند دارند، وکلای اسرار خدا هستند، مردانی به غایت غیرتمند و دارای توانایی های منحصر به فرد هستند. آیا این را می دانستید؟ یک رسول در حین خدمت هر حکمی بکند خداوند آمین می گوید، زیرا منتخب و فرستاده و نماینده تام الاختیار خداوند برای آن مأموریت هستند. این اثبات می کند که یونس بزرگترین شخصیت در زمان خودش و مورد اعتماد خداوند بود. به او نمی توان درشتی کرد و اتهام ناشایست نسبت داد. در زمان او اشخاص و انبیای بزرگ دیگری بودند، اما با وجودی که یونس در ابتدا مسیری غیر از کلام خدا را در پیش گرفت، انتخاب خدا فقط او بود. پس کلام خدا به او رسید و او دارنده کلام خدا شد. او یک رسول نیز بود. به قول پولس رسول در شناساندن جایگاه رسولان که می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
هر کس ما را چون خدام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد. لذا یونس از اسرار خدا نیز خبر داشت. او خدا و خصوصیات او را کاملا می شناخت و با وجودی که پیغام نابودی نینوا که خواست قلبی خود او نیز بود را داشت، اما او از یک راز خبر داشت. او می دانست انتهای کار با بخشش خدا همراه خواهد شد و او این را نمی خواست. پس بعد از دریافت کلام خدا برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند و به یافا فرود آمده کشتی یافت که عازم ترشیش بود. پس کرایه‌اش را داده سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترشیش برود. یونس آنچنان که در انتهای کتاب نیز مکتوب است، از ترس مردم نینوا نگریخت، بلکه نمی‌خواست عامل رحمت و بخشش خدا برای مردم نینوا باشد. او این را از پیش می‌دانست و در همان ابتدای امر که کلام خدا به او رسید، این را به خدا نیز اعلام نموده بود.
به آیه دقت کنید.
و نزد خداوند دعا نموده گفت: آه ای خداوند، آیا این سخن من نبود حینی که در ولایت خود بودم؟ و از این سبب به فرار کردن به ترشیش مبادرت نمودم، زیرا می دانستم که تو خدای کریم و رحیم و دیر غضب و کثیر احسان هستی و از بلا پشیمان می شوی. نسبت دادن ترس به یونس کاملا غیر کتاب مقدسی است. از این روی بود که یونس نمیخواست نجات را برای قومی متظاهر و فراری حتی برای مدتی از عذاب ببیند. این نماد تمام مسیحیانی است که وقتی کلام خدا را دریافت می کنند و با آن همراه می شوند، دیگر تحمل ارتباط با گناه و مردم دنیا را ندارند. پس او از حضور خداوند به سمت ترشیش فرار نمود. ترشیش مسیری کاملا مغایر با اراده خدا بود. بسیاری از ایمانداران وقتی با چنین صحنه‌ای برای یک مرد خدا مواجه می‌شوند، سریعاً او را محکوم می‌کنند. اما آیا زمانی که خدا پیغام را به یونس داد، نمی‌دانست او از حضورش فرار خواهد کرد؟ اوه، این خطرناک است. نمی‌توان یک فرستاده خدا را به این سادگی قضاوت نمود. باور چنین چیزی دقیقاً نسبت جهالت دادن به خداوند است. که چرا چنین شخصی را برگزیده است؟ این دسته از مدعیان قطعاً شناختی از خدا ندارند. یونس به قصد فرار از انجام اراده خدا سوار کشتی شد تا به ترشیش بگریزد. می‌خواهم از اینجا به بعد را به دقت توجه کنید. بسیار مهم است. راز بزرگی از خصوصیت خدا در اینجا نهفته است. آیا یونس که مردی با حکمت و سیاست مداری توانا بود، نمیدانست که نمیتواند از حضور خدا فرار کند؟ آیا نمیدانست سرپیچی از کلام خدا مرگ را به همراه دارد؟ بسیار ساده اندیشی است که باور کنیم او از چنین نکات مهمی که پیوسته در تاریخ قوم او اتفاق افتاده بود آگاهی نداشته باشد. پس با چه جرأتی ریسک این کار را به جان خود خرید؟ یقیناً هر حرکتی بر ضد کلام خدا میتواند برای عاملش مرگ را به همراه داشته باشد. یقیناً او آگاه به موضوع بوده، اما با خود یک نشانی بزرگ داشت که او را از مرگ رهایی میداد. او مانند قائن یک نشانی از خدا داشت. قائن از خدا یک نشانی دریافت کرده بود تا هر که او را بیابد او را نکشد. قائن کلام خدا برای زنده ماندن را دریافت کرده بود و او با همان کلام به سمت آن مکانی که خدا به او نشان داده بود حرکت کرد. یونس نیز با خود چیزی به همراه داشت که مرگ نمیتوانست او را دربر بگیرد. خداوند عیسی مسیح در روزهای تعنیت در بیابان و در جواب به ابلیس گفت:
به آیه دقت کنید.
مکتوب است که انسان نه محض نان زیست می کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. انسان به کلام خدا زیست می کند. کلام خدا با هر کس باشد، او خواهد زیست. یونس کلام خدا را با خود داشت. او کلام خداوند برای مردم نینوا را با خود داشت. و تا زمانی که این کلام محقق نمی شد، محال ممکن بود کسی در آسمان و زمین بتواند به او گزندی برساند. اولین نکته مهم، وقتی کلام خدا با کسی باشد، مرگ بر او غلبه ندارد. یونس دارای مأموریتی از سوی خدا بود و تا زمانی که آن کلام خدا با او بود و مأموریتش به اتمام نمی رسید، می دانست که مرگ او را در بر نخواهد گرفت. برای همین وقتی طوفان به کشتی زد و همه ملاحان با ترس و وحشت شروع به بیرون انداختن اساس کشتی به دریا نمودند، او به آرامی داخل کشتی شد و به خواب عمیقی فرو رفت.
به آیه دقت کنید.
و ملاحان ترسان شده هر کدام نزد خدای خود استغاثه نمودند و اسباب را که در کشتی بود به دریا ریختند تا آن را برای خود سبک سازند. اما یونس در اندرون کشتی فرود شده دراز شد و خواب سنگینی او را در رو بود و ناخدای کشتی نزد او آمده وی را گفت: ای که خفته ای، تو را چه شده است؟ در ماجرای یونس می خوانیم: وقتی که یونس از مسیر مقرر خدا خارج شد و به سمتی مخالف حرکت کرد، در واقع خود را از مکان امن خدا خارج کرد و این کار او به دنیا فرصت داد تا به او که دارنده کلام خدا بود شدیداً حملات پیاپی آورد و او را به تجربیاتی سخت مبتلا سازد. این به ما می آموزد که حتی وقتی کلام خدا را با خود دارید، اما اگر از مسیر اراده خدا خارج شوید، طوفان بلایا به سمتتان خواهد آمد. به عبارتی صحیح تر، این خود شخص است که باعث به تجربه افتادن خود می شود. یونس اگر از مسیر اراده خدا خارج نمی شد، هرگز نه طوفانی را تجربه می کرد و نه شکم نهنگ غولپیکر را. و این چنین است برای هر مرد خدا و دارنده کلام خدایی که عملکردهای او را به میادین تجربه می اندازد. اما یک نکته بسیار مهم دیگر در اینجا برجسته است که افتادن به میادین تجربیات حسب خطاهای انسانی تا زمانی که شخص کلام خدا را با خود دارد دلیلی بر مردودی شخص از سوی خدا نیست، بلکه تنها نتیجه اشتباه و خطای انسانی اوست در تشخیص اراده خدا. یونس کلام خدا را رد نکرد که اگر این کار را می کرد قطعا او و هر که در جوار او بود هلاک می شد، بلکه او کلام خدا را برداشت و به سمتی دیگر گریخت. او می دانست خداوند کلامی را که به او سپرده شده هرگز از او باز پس نخواهد گرفت و به کسی دیگر نخواهد سپرد مگر اینکه خودش آن را رد کند. این به ما می آموزد که هر کسی که با مسیح آسمانی به خدمتی گمارده شود هرگز خدمت از او گرفته نمی شود مگر اینکه یا آن خدمت را به کمال به انجام رسانده باشد و یا اینکه آن را رد نموده باشد. شاول را به یاد بیاورید. با وجود تمام خطاهای بزرگی که کرد و خدا پادشاهی را از او منقطع نمود، اما تا زمانی که زنده بود پادشاه بود و با وجودی که داوود نیز مسح شده خدا برای پادشاهی بود، اما تا زمانی که شاول زنده بود نوبت به داوود نرسید، زیرا شاول هرگز پادشاهی را رد ننمود. این طریق خداوند است. یونس نمونه و گواهی است برای تمامی کسانی که از سوی خداوند برای مأموریت و خدمتی گماشته شدند. مأمورین خداوند باید دل قوی دارند، زیرا کلام خدا را با خود دارند و همان کلام ضامن امنیت آنان خواهد بود، حتی اگر مانند دانیال به چاه شیران افکنده شوند. وقتی که یونس سوار بر کشتی شد و در جهتی عکس اراده خدا حرکت نمود، در طول سفر دریایی می‌بینیم که طوفان سهمگینی بر کشتی وزیده شد به حدی که می‌توانست آن را غرق کند، اما چنین نشد.
به آیه دقت کنید.
و خداوند باد شدیدی بر دریا وزانید که تلاطم عظیمی در دریا پدید آمد، چنان که نزدیک بود که کشتی شکسته شود. طوفان هر کاری کرد تا کشتی را غرق کند، اما محقق نشد. چرا؟ چون شخصی در آن کشتی بود که کلام خدا را با خود داشت و آن کلام هنوز محقق نشده بود. مهم نیست که شیطان چقدر درنده خوب باشد و با تمام قدرت خود و سپاهیانش حمله کند، کسی که کلام خدا را با خود دارد همان کلام از او حفاظت می کند تا زمانی که کلام محقق گردد و یا اینکه خود شخص آن را بر زمین بگذارد. یک خادم مسیح شده باید هوشیار باشد که هرگز و در هیچ شرایطی کلام خدا را رد نکند، حتی از روی جهالت و با گفتن فقط یک جمله، چون در دم از او گرفته خواهد شد. حتی پس از آن که ملاحان یونس را به دریا افکندند و یک ماهی بزرگ او را بلعید، در شکم ماهی نیز او زنده ماند و پس از 3 روز به اجازه خدا ماهی او را به خشکی برآورد.
به آیه دقت کنید.
پس یونس را برداشته به دریا انداختند و دریا از تلاطمش آرام شد و آن مردمان از خداوند سخت ترسان شدند و برای خداوند قربانی ها گذرانیدند و نذرها نمودند. اما خداوند ماهی بزرگی پیدا کرد که یونس را فرو برد و یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی ماند. و در ادامه، پس خداوند ماهی را امر فرمود و یونس را بر خشکی غی کرد. شکم آن ماهی نمادی از قبر و عالم اموات است. یونس خادم خدا و حامل کلام خدا بود، پس مرگ بر او غلبه نداشت. این نماد خدامی است که چون کلام خدا را با خود دارند، این اطمینان را داشته باشند که جان آنها در عالم اموات رها نخواهد شد و به واسطه ی همان کلامی که با خود دارند بر مرگ ظفر خواهند یافت، چنان که خداوند ما عیسی مسیح که کلام زنده خدا بود و بر مرگ و عالم اموات ظفر یافت. به یک نکته بسیار مهم دقت کنید و در توهم کاذب غرق نشوید. هوشیار باشید. هر کس که در جای خدمتی نشسته است دارنده ی کلام خدا نیست. این یک توهم کاذب است. نه خیر، کلام خدا به خادمین خدا میرسد و یک خادم حقیقی کسی است که حتما حسب مسیح آسمانی تعیین شده باشد. نمیتوان حسب معلومات کتاب مقدسی کسی را خادم خدا دانست، چون هر کسی با اندکی مطالعه به میزانی از دانایی میرسد. حتی داشتن عطیه نیز دلیلی بر داشتن خدمتی از خدا نیست، چون عطیه تنها یک بخشش از سوی خداوند است. هر کسی که عطیه ای از خداوند دریافت می کند در نظر دیگران برجسته می شود. اما یک خادم مسح شده خدا که دارنده کلام خداست حتما باید دارای مسح آسمانی زنده و ماوراءالطبیعه باشد. او باید یک شهادت عجیب از خدا داشته باشد. کلام خدا برای چنین اشخاصی صادر می گردد. برای همین هر کسی که به مسیح ایمان می آورد باید بکوشد تا در بدن خداوند دارای جایگاه و خدمتی خاص گردد. اساساً کلیسا همان بدن مسیح است و در این بدن و کلیسا هر عضوی دارای کار و خدمتی خاص می باشد. اصولاً هیچ فرد مسیحی نمی تواند بدون خدمت باشد، چون هر عضوی در بدن کار و خدمتی دارد. این نکته مهم حتی می تواند بسیار ترسناک باشد، از این جهت که افراد در بدن مسیح یا به عبارتی کلیسای عروس مسیح بسیار بسیار اندک هستند. مسیح خادم خدا بود و بدن او تشکیل می گردد از اعضایی که تماماً در خدمت خداوند هستند. اشتباه نکنید. نه هر کسی که به مسیح ایمان می آورد مسیحی و عضوی از بدن و کلیسای خداوند است، بلکه آن کسی که در این بدن قرار می گیرد عضوی از این بدن مسیح است. مسیحیان بسیارند، اما خود خداوند به آنان می گوید مسیحیان کاذب. خدام کلیسا بسیارند، اما خداوند به آنها می گوید کذبه. بسیاری مسیح را خداوند خداوند می خوانند، اما خود خداوند به آنان می گوید نه هر که مرا خداوند خداوند خواند. این را باید هر ایماندار مسیحی بداند. کلیسا بدن حقیقی مسیح است. در این بدن هر عضوی خدمتی دارد که خداوند به او سپرده. هر که در این بدن باشد کلام خدا را با خود دارد. اما این را نیز بدانید که محال ممکن است بدون تعمید روح القدس که یک امر ماوراءالطبیعه است و با آن یک شهادت عجیب ماوراء آسمانی همیشه همراه است، کسی در این بدن قرار بگیرد. پس هیچ کس بدون چنین شهادتی نمیتواند خود را دارنده یک کلام خدا بداند. یونس نبی شناخته شده و تایید شده خدا بود که کلام خدا به او رسید و این کلام به سمتی که میبایست میرفت و منعقد میشد نرفته بود. پس با وجود طوفان سهمگین و شکم آن ماهی غول پیکر هیچ گزندی به یونس نرسید. کلام خدا در خود حیات دارد و این حیات با یونس همراه بود. هر ایماندار مسیحی که با خود کلام خدا را دارد نباید از هیچ چیزی بترسد، حتی از غضب خدا، زیرا هیچگاه خدا بر ضد کلام خود غضب نمی کند. کلام خدا باید همیشه محقق شود، لذا دارنده ی کلام خدا همیشه در امنیت خداوندی است. یونس یک نمونه عالی و بی‌نظیر از کسی است که وقتی کلام خدا به او رسید، علارغم تمام کج‌خلقی و کج‌رویی که داشت، اما به جای رد نمودن کلام خدا آن را با خود حفظ نمود و به همراه برد و این باعث شد تا جان او پیوسته در امنیت ساکن باشد. این نمونه برای دارندگان کلام خدا نشانه ای است تا در تلاطم و ناملایمات دنیا تحت هیچ شرایطی کلامی که به آنان رسید را خار نسازند و رد نکنند، چون همان کلام ضامن حیات و امنیت آنان است. یونس با همان کلام وارد شهر نینوا شد. کجا؟ نینوا، پایتخت قوم آشور، قومی به شدت قدرتمند و دشمن خونریز یونس و قوم او. محال ممکن است یک شخص تنها وارد قلب سرزمین دشمن خونی خود بشود و بر ضد آنان سخن بگوید و جان سالم به در ببرد. قوم اسرائیل به طور طبیعی مغضوب و در جفای قوم آشور بودند. حال یک شخص تنها به قلب دشمن زده و فرمان بر هلاکت آنان می دهد. به طور طبیعی یونس نمی بایست از آنجا جان سالم به در می برد. اما یونس با خود یک نشان داشت که از او در برابر هر چیزی محافظت می کرد. او کلام خدا را با خود داشت. همان کلام در قلب دشمنان او ترس و خوف عظیم ایجاد کرد و آنان را به خاک افکند. این نماد کلیسای حقیقی خداست که هیچ قدرتی بر آن استیلا ندارد. خداوند عیسی مسیح در خصوص کلیسای خاص خود می فرماید:
به آیه دقت کنید.
و بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. مسیح کلام زنده خداست. او آن صخره است که هیچ کس بر آن استیلا نمی تواند یافت. او تمام دارندگان کلام، خدام، کلیسای برگزیده و خاص خود را بر روی خودش، کلام زنده خدا بنا می کند و دیگر هیچ قدرتی بر آنان نمی تواند تسلط بیابد. آگاه باشید، اشتباه نکنید. داشتن علم به این شما را در مرز دارندگان کلام خدا قرار نمی دهد. نه خیر، چنین تصوری یک توهم کاذب است. بسیاری را دیدم وقتی در کلیسا به میزانی از آگاهی می رسند، در خود احساس رسالت و خدمتی می کنند. پس بی‌محابا به هر سو حرکت می کنند و سخن می رانند. اما در جریان عمل آنان شاهد نتایج کاملا معکوسی هستیم و دچار لطمات شدیدی می شوند. فریب نخورید. کلام خدا حسب یک وهم، تصور، تخیل، دستور شبان یا مقام عالی رتبه یک کلیسا و حتی معلومات دینی به کسی نمی رسد. کلام خدا فقط از سوی خداوند و در یک مکاشفه آسمانی و ماوراءالطبیعه پس از تعمید روح القدس که آن هم یک امر ماوراءالطبیعه است به کسی می رسد و بس. یونس یک نمونه عالی از کسی است که کلام خدا را با خود دارد. او نمادی از مسیح و کلیسای برگزیده است. در اینجا برای آن که باز دچار اشتباه نگردید، گفتن یک نکته بسیار مهم دیگر را شدیداً لازم می دانم. خیلی از کلیساها و شاید بتوان گفت اکثریت کلیساها که امروز در امنیت و رفاه قرار دارند، شاید مدعی آن باشند که چون کلام خدا را دارند، این همه امنیت و رفاه را از خدا دارند. این یک اشتباه محض است. این با آموزه‌های در کتاب مقدس کاملا مغایر است. به یاد داشته باشید که هیچگاه خود خداوند ما عیسی مسیح در چنین امنیت و آرامشی نبوده. هیچ یک از رسولانش در چنین امنیت و آرامشی نبودند. کلیسای حقیقی او از زمان پنتیکاست تا به امروز هرگز در چنین امنیت و آرامشی نبوده. قوم خدا در تمام تاریخ بشری خود هرگز در چنین امنیت و آرامشی نبوده و حتی وقتی به یونس نیز نگاه کنید، او نیز در چنین امنیت و آرامشی نبوده. این را کتاب مقدس به روشنی به ما نشان می‌دهد. از جفاهایی که پیوسته در طول تاریخ بر کلیسای حقیقی خداوند شده است. لذا یقین بدانید که هر کلیسایی که در چنین امنیت و آرامشی است قطعاً کلام خدا را با خود ندارد، چون اگر چنین بود طوفان‌های سهمگین به آن می‌خورد و نهنگ‌های غول‌پیکر بر جانش تعرض می‌نمودند. خداوند عیسی مسیح در خطاب به آنانی که با خود برادر می‌داند می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
ای برادران من، تعجب مکنید اگر دنیا از شما نفرت گیرد. مسیح و کلیسای او پیوسته زیر نفرت و دشمنی دنیا هستند. پس می‌پرسید کلام خدا چگونه برای دارنده آن امنیت دارد؟ در تمام تاریخ مکتوب در کتب مقدس و نیز در ماجرای یونس می‌بینیم که وقتی تمام دنیا با تمام قدرت خود بر ضد دارنده کلام خدا به جهت کشتن و آزار هجوم می آورد، کلام خدا محافظ آن است. این حفاظت خدا از تمام دشمنی و شرارت ها است، نه زندگی آسوده با شرارت ها.